سرود هفته 89
طلب و اراده رو یکی دانستند. فرمودن طلب همون اراده و اراده همون طلب است. ثم فرمودن که تنها فرقی که دارد منصرفون الیه این دو است. طلب هرگاه اطلاق بشود مراد انصرافش به طلب انشائی است، لکن اراده هر وقت اطلاق بشود انصراف اراده به اراده حقیقی است، لکن طلب و اراده یکی است. ما یک طلب انشائی داریم همون جور که اراده انشائی داریم، و یک طلب حقیقی داریم همون گونه ای که یک اراده حقیقی داریم، و این دو حقیقی یکیست و دو انشائی هم یکیست. بنابراین طلب عین اراده است، اینا با هم متحد هستند. ثم فرمودن که بنابراین می توان نزاع بین اشعری و معتزلی را در این که اشعری قائل است به تغایر طلب و اراده و معتزلی قائل به اتحاد طلب و اراده هست، می توان این چنین برطرف کرد که بگوییم اون کسی که قائل به اتحاد طلب و اراده است مراد اتحاد طلب اعتباری و اراده اعتباری است، یا طلب حقیقی و اراده حقیقی که اینا با هم یکی است. و اونی که قائل است به تغایر بین طلب و اراده، تغایر بین طلب انشائی و اراده حقیقی رو میگه، که اراده حقیقی با طلب انشائی دوتاست. بنابراین فرمودن نزاع لفظی شد و ما جمع کردیم بین بفرمایید داستان نزاع بین اشاعره و معتزله. این فرمایشات آقای آخوند بود. ثم وارد بحث کلام نفسی میشند و از کلام نفسی وارد بحث جبر و اختیار میشند، و تو بحث جبر و اختیار میرسند کار به جایی که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. ثم می فرمایند قلم اینجا رسید و سر بشکست. این فرمایشات آقای آخوند اجمالش که آقایون یادآوری بشن. خب ما بحثمون در کلام نفسی بود. بحث کلام نفسی که روشن بشد، وقت این داستان بین اتحاد طلب و اراده و جمعی که آقای آخوند کرد اینم روشن میشه. کلام نفسی رو خدمت شما عرض کردیم که اشاعره ای که قائل به کلام نفسی هستند سه گروه هستند. یه دسته قائلند به کلام لفظی برای خداوند، و میگن کلام لفظی خدا هم مانند خدا قدیم است. عرض کردم حتی بعضی از حنابله جلد و ورق قرآن را هم قدیم میدانند. گروه دوم از اشعری ها بله چه هستند؟ کلام لفظی را قبول دارند، لکن قائل به قدم کلام لفظی نیستن. میگن کلام لفظی وجود دارد لکن حادث است، و در نتیجه قائلن به این که خدا معرض حوادث قرار میگیرد، در ذات باری تعالی حوادثی روی میدهد، حادث هایی در ذات باری پیدا میشود. این دو گروه، گروه سوم که بیشترشون هستند، کلام رو دو قسم کنند، لفظی و نفسی. لفظی رو از خداوند مبرا میدانند، خداوند رو از کلام لفظی، لکن کلام نفسی را برا خدا ثابت می دانند و کلام نفسی را هم اعتقاد به قدمش دارند، که همون گونه‌ای که ذات باری قدیم است، کلام نفسی هم قدیم است. وجوهی را هم دلیل می آرند، استدلال می کنند به چند وجه برای اثبات کلام نفسی. استدلال ها چیست؟ می فرمایند بله، اولین دلیل میگن ما میدونیم، ما یه غذایایی رو خبر میدهیم که ما این غذایا را علم به کذبش داریم. میگن امروز بفرمایید که دوم ماه ذی‌الحجه است، حال کنهی که علم به کذبش دارد، میدوند امرو قره ذی‌الحجه است، با علم به کذب اخبار میدهد. اون وقت میگن این اخبار، این نسبت پس کجا تحقق داره؟ در خارج که امروز قره ذی‌الحجه است، پس چرا تعبیر میشد به دوم ذی‌الحجه؟ این نسبت دوم ذی‌الحجه در خارج تحقق نداره، پس این نسبت کجا تحقق دارد؟ در سوق نفس این نسبت تحقق دارد، این نسبت کاذبه اونجا تحقق دارد. بنابراین ما در نفس خودمون قبل از این کلامی که بر زبان میاریم، عین این کلام رو در سوق نفس تصور میکنیم و این نسبت رو اونجا بار میکنیم و بعد این کلام لفظی ما ناشیست از اون کلام نفسانی و اون نسبتی که در سوق نفس ما بار کرده. دلیل دومشون اوامر امتحانیه بود. گفته بودن در شریعت، در از ناحیه ذات ذوالجلال یه سری اوامر امتحانیه، یه سری اوامر چی؟ اوامر بفرمایید اعتذاریه، اینا صادر شده است. این اوامر امتحانیه یا اوامر اعتذاریه واضح است که اراده بر طبق او نیست. وقتی خدا به ابراهیم گفت فرزند خودت رو ذبح بکن، اراده جدی خداوند بر ذبح فرزند ندارد، ولیکن این امر به ابراهیم صادر شده است. خب وقتی که اراده جدی نیست، پس بنابراین شما طلبی دارید که امر به ذبح، امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، این طلبی است که اراده جدی بر طبقش نیست. خب وقتی اراده بر طبقش نیست، پس این طلب از کجا ناشی شده است؟ اون وقت این قضیه رو تکرار میکنن که این طلب کلام نفسانی در پشتش هست. از این بفرمایید که اوامر امتحانی چند جواب داده شد. یک جواب این است که طلبی که در اوامر امتحانی وجود دارد طلب حقیقی نیست و بنابراین اراده حقیقی هم پشتش وجود ندارد. طلب یه طلب انشائی است و طبق طلب انشائی آقای آخوند می‌فرمایند خب ما که طلب انشائی رو برابر می‌دونستیم با اراده انشائی، بنابراین مطابق طلب انشائی اراده انشائی وجود دارد ولا غیر، پس طلب حقیقی اصلا پشتش نیست. چرا؟ چون پس اراده حقیقی پشتش نیست. چرا؟ چون اصلا طلبم طلب حقیقی نیست. این یه بیان است از جناب آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند بیان دیگری هم داره، میگه پس شما این که میگین اراده وجود نداره، بله اراده نیست. چه اراده ای نیست؟ اراده حقیقی نیست در پشت اوامر امتحانی. چرا اراده حقیقی نیست؟ چون اصلا طلبش هم حقیقی نیست، چون اصلا طلبش طلب انشاءالله نیست. بیان دوم آقای آخوند اینه، ما وقتی که رجوع میکنیم به نفس خودمون و به وجدان خودمون، نمیابیم چیزی جز اراده و صفات نفسانیه. چیزی به نام طلب اصلا وجود ندارد. اونی که وجود دارد اراده هست. یا شما نسبت به کاری اراده دارید یا ندارید. به غیر از اراده چیز دیگری به نام طلب شما داشته باشید وجود نداره. بله شما یه نام دیگه برای اراده آمدید گذاشتید، گفتید طلب، و طلب رو هم گفتید عین اراده هست. میگه آقای آخوند در واقع همون اراده است، چیزی به اسم طلب نیست. شما برای اراده یه نام دیگه هم گذاشتید و اون نام دیگرش رو گفتید طلبه، به قول بله اینایی که ان اراده رو براش دو گوش در نظر گرفتید، یه گوشش رو گذاشتید اراده، اون یه گوشش رو گذاشتید طلب. شیعی به جز اراده نیست. شما نام دیگری رو اراده گذاشتید به نام طلب، و بنابراین اصلا طلبی وجود ندارد. اون چه که هست فقط اراده هست. اون وقت اراده تارتن اراده انشائیست، اخرا اراده اراده چی؟ حقیقی است. در اوامر امتحانیه اون چی که تحقق دارد اراده انشائی است. پشت اراده انشائی اراده حقیقی وجود ندارد. این دوتا جواب آقای آخوند. جواب دیگری داریم، مال مرحوم آغازیای عراقی است. اگرچه شما اشاراتی هم در کفایه نسبت به این جواب سوم هم میبینید، لیکن توضیحش و باز کردنش مال مرحوم آغازی هاست. مرحوم آغازی ها میفرمان در اوامر امتحانیه اراده جدیه اراده حقیقیه وجود دارد. این که اشعری گفت اراده حقیقیه وجود ندارد، نه وجود دارد، لکن اراده حقیقیه به خود فعل مأمورون به تعلق نگرفته است. مأمورون به تو قضیه ذبح اسماعیل بود. اراده حقیقیه هست، لکن اراده حقیقیه به ذبح اسماعیل تعلق نگرفته است. اراده حقیقیه به مقدمات تعلق گرفته، به این که ابراهیم فرزند رو ببرد، بخواباند، کارد مهیا کند و چه؟ اراده به مقدمات تعلق گرفته است، نه به خود ذل مقدمه که ذبح اسماعیل باشد. پس اراده حقیقیه وجود دارد، لکن نسبت به مقدمات فعل و نه ذل مقدمه. این سه جواب رو به یه مطلب رد میکنه، و اون این است که اون چه که میفرمایند ما در نفس خودمون نیافتیم به غیر از اراده چیزی به اسم طلب نیافتیم و از این امور، خب اولا میدونیم که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. چه بسا ما در نفس، در سوق نفس یک بفرمایید که ادراکاتی داریم، یک موجوداتی داریم، یک قوایی داریم که این قوا ناشناخته باقی مونده باشد، انسان رو میگن خود انسانی موجودیست ناشناخته. این یک. دو، قیاس ذات باری تعالی به غیر باری تعالی، این قیاس چیه؟ باطل است. این که شما بیایید هر چیزی که برای خودتون کمال است، این کمال را سرایت بدهید به خدا و در حق باری تعالی اون شی را، اون چیز را کمال بپندارید، و هر آنچه که در وجود خودتون نقص است، اون رو بیایید و از ذات باری تعالی نفی کنید. این قیاس، قیاس ما الفارق است. این همون چیزیست که در روایات ما میگن کلو چیزی که اوهام شما اون رو نسبت به خدا متصور بداند و خدا رو اون گونه تصور بکند، فهو مخلوق الیکم، فهو مخلوق مردود الیکم. اون خلق ذهنی شماست. لذا تو بعضی دارد که مورچه هم گمان میکند که خدا دو شاخ مورچه، مثلا قدرت و توانایی اوست، که خدا دو شاخ بزرگ داشته باشد که نشانه قدرت و توان. اون چه که با اوهام ما بخواهیم نسبت به خدا تصویر بکنیم، این در واقع مخلوق وهم ماست و این خدا نیست. و هو مردود الیکم، این به ما رد میشن. این و لذا مقایسه بین ذات باری تعالی و چه نفس ما باشد و چه بقیه موجودات، این قیاس ما الفارق است، این قیاس باطل است. این که ما در نفس نمیابیم چیزی جز اراده، خب پس در ذات باری تعالی همچنین است، قیاس دیگه. این قیاس ما الفارق است. اولا شما نمیابید، شاید باشد و نمیابید. دو، این که سرایت میدین حکم که در مورد خودتون است به ذات باری تعالی، این ما الفارقه. بنابراین این جوابات ظاهرا تمام نمیشد. پس ما چه بگوییم آقا؟ تا اینجا رو که انا گفته بودیم روز جلسه قبل، بگویم آقا تحقیق در این مطلب مستلزم این است که ما بحثی در باب صفات باری تعالی داشته باشه و لذا یه بحث نسبت به صفات شروع میکنه. میگم صفاتی که ثابت است برای ذات ذوالجلال، این صفات تماما کمال مطلق است و این صفات صفاتی است که برای وجود تحقق دارد. وجود به ما انه موجودون، اما صفاتی که برای موجود تحقق دارد، صفاتی که برای موجود محدود تحقق دارد، لا بما انه موجود، این صفات کمال محض و مطلق نیست و لذا این صفات را نمیشد به ذات باری تعالی نسبت داد. پس دو تا دعوا وجود دارد اینجا، دو ادعا. ادعای اول، مرجع همه صفات باری تعالی کمال مطلق است که بازگشت این کمال مطلق به وجود صرف است، وجود صرفی که ثابت است برای وجود به ما انه موجودن. ادعای اول. ادعای دوم، صفاتی که ثابت است برای موجود، بما انه موجود محدود، اینا کمال مطلق نیست و از ذات باری سلب می شد. این دو ادعا ملاحظه می فرمایید که مبتنی است بر قول اصالت الوجود. در فلسفه کسی که قائل به اصالت الوجود است، این دو دعوا مبتنی بر اصالت الوجود، و این بحث اصالت الوجود هم اساس بحث معارفی ما قرار می گیرد. کمال حقیقی وجود مطلق است و وجود مطلق که کمال حقیقی است، همه کمالات مرجعش، بازگشتش به این وجود مطلق است و هر آنچه که بازگشت به وجود مطلق نکند، او دیگه کمال نیست. اون نقص است. چرا؟ چون یا عدم است یا ماهیت است. خب عدم که تکلیفش روشنه، عدم که نمیتوند کمال باشه، چیزی نیست که اصلا، و ماهیت هم تکلیفش روشنه، چون ماهیت هم یک امر چیه؟ اعتباری شد دیگه. وقتی ما وجود رو اصیل دانستیم، ماهیت میشد اعتباری. بنابراین اون چه که بازگشتش به وجود مطلق و کمال مطلق نباشد، لا محاله بازگشتش یا به عدم است یا به ماهیت است، و تکلیف عدم که معلوم است، ماهیت هم که یک امر اعتباری است. بنابراین این امور نمیتوند کمال وجود به ما انه موجودون باشد. بنابراین امکان ندارد اثبات صفاتی که بازگشت به وجود ندارد نسبت به خدا. که شما صفتی رو که برگشت اون صفت به وجود و کمال مطلق نباشد، نمیتونید برای خدا ثابت کنید. چون اگر بازگشتش به وجود محض و کمال مطلق نباشد، بازگشتش یا به عدم است یا به ماهیته، چون دیگه غیر اینا که چیزی قابل تصور که نیست. اگر بازگشتش به عدم باشد که نقص اصلا نیست عدم، و بازگشتش به ماهیت هم باشد، ماهیت امر اعتباری است. بنابراین صفتی را که شما میخواید برای ذات باری تعالی اون صفت رو ثابت بدانید، اون صفت میبایست بازگشتش به وجود محض و کمال مطلق باشد، و الا نقص است. و وقتی نقص شد، بر ذات باری تعالی قابل حمل نیست. بنابراین والحاصل، کمال حقیقی وجود مطلقی است که این وجود مطلق مجرد ثابت است برای وجود، بما انه موجود. خب و ثابت و مثبت له هم یکی است. یعنی چیزی به عنوان صفت جدای از ذات ندارید. یعنی بین صفات باری تعالی که آثار وجود محض و کمال مطلق هست، بین این آثار و بین ذات باری تعالی، یعنی بین اون ذاتی که ثابت است، وجودی که ثابت است، و اون صفاتی که به عنوان مثبت و له شما میخوان برش بار کنید تعددی وجود ندارد، مغایرتی وجود ندارد، این صفات عین ذات باری تعالی است. نه حالا فعلا تو صفت فعل نیست، این صفات عین ذات است. توجه فرمودید؟ در غیر این صورت اگر شما بخواهید صفت رو غیر ذات بگیرید، توجه فرمایید، در غیر این صورت میبایست وجود محض و مطلق را از اون اطلاق و محضیت خارج کنید، از مرتبه اطلاق به زیرش بکشید تا حد جسمیت و او رو متصوره به یه صورتی بکنید که تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. بنابراین اونی که ذات باری تعالی است، وجود محض، کمال مطلق، خیر محض است و این وجود محض به ما انه موجودون همه صفات کمالیه را به عین ذاتش داراست، نه اینکه مغایرتی بین این ذات و صفات باشد. درست شد؟ حالا بیام سر داستان تکلم.